خب شما لابد این قواعد زبان فارسی رو که یاد گرفتید. چند وقته؟ چند ماه رفتیم کلاس؟ چجوری بوده؟ چه کتابایی رو گفتن؟ دستور زبان خانلری رو بهتون گفتن؟ خب
باشه شما
راستین
که
اصلا فارسی بلد نیستین، یعنی استانی هستین. اگه اونجور باشه که اینجا خیلی جالب نمیشه. حالا به هر حال بعضی از البته آقایون نمیگم، بعضی از علمای هم هستن که زبان مادریشون مثل شما بلد نیستن. قصه نخونه خیلی. شما زبان مادریتون نیست و بلد نیستن، اونا زبان مادریشون رو بلد نیستن. عرضم به حضور شما در زبان اولا گرامر رو اسلام زیاد صرف و نحو و دستور زبان باشه. اینو که خوندیم با واحدهای یک جمله بندی آشنا میشیم، یعنی کدوم یکی فعله، کدوم یکی حرفه، اسم حرف چه نوعیست، اسم چه اسمیست، فعل چه فعلیست، کجا باید قرار بگیره، کدام صفت است، کدام موصوف است، کدام موصول است، کدام حرف ربطه، کدام حرف اضافه است، و این مسائلی که در ادبیات عرب خیلی عمیق، بهترین دستور زبان ها در دنیا دستور زبان عربی است، با 14-15 رشته که طلبان نوعا صرف و نحوش میخوانن، معانی بیانش هم که کم کردن و بعد بدیهش هم که نمیخوانن و اون مسائل دیگه هم که اشتقاق غیر از لغت، لغت غیر از اینا رو هم نگاه نمیکنن، فقه و لغه باز داریم. به هر حال زبان عربی گرامرش خیلی خوبه. فارسی گرامر خیلی مختصری داره و اصول گرامر فارسی هم باز از همون ادبیات عرب تشخیص داده میشه. این که گام نخست در کلاس نویسنده. و اما مراحل بعد، مسئله مهم در نویسندگی این است که نویسندگی یک قاعده خاصی نداره که آدم اون قاعده رو بگه 50-100 فصل و خاتمه و تزیل و فتعملی بیاد در یک جزوه بینیس و طرف که ایره خان خوبم از بر کرد بعد بشه نویسنده. چین چیزی ما نداریم. نویسندگی نظیر شاعریست، نظیر بسیار از مثلا اندیشه ها و هنرهاییست که یک مقدار احتیاج به جوشش درونی انسان داره، یک مقدارم به تجربه و عمل. اکثر مسائل عالم اینطوره، در نویسندگی و شاعری و ابعاد فرهنگی انسان که جنبه هنری داره بیشتر جلوه میکنه. یک هنرمند که تابلو خوبی میتونه بکشه، یا یک مجسمه خوبی بسازه، یا یک سمفونی خوبی بسازه، یک سرود اسلامی خوبی با آهنگ خوبی که مشروع هم باشه بسازه، مثل سرود آقای مطهری مثلا، این سالها تجربه کرده. پس از اینکه علومی را دانشهایی را داشته و یک مختزیات طبیعی هم داشته، پس از اون سالها تمرین و تجربه کرده. همینطور یک شاعر، این شعرهای بزرگ ما در هر زبانی، در زبان فارسی بهترین شاعران ما داریم، فردوسی و سعدی و حافظ و توی زمانه ما شاعرهای که با انقلاب همراه، ناصر مردانی و حمید سبزواری و شهریار و دیگران، علی معلم و اینه که زده انقلاب نشدن، ارسطا و اینها، آقا او ذوق را داشتن، اضافه بر ذوق اینه، اگه ازشون بپرسی شاید 15-20 هزار دیوان خونده. بسیاری از دیوانا را از بر کردن، از شاعری نیست الا این که اینا 5-6 تا غزل و قصیده از برن. این تجربه، این بررسی و مطالعه دقیق تمام ظرافت هایی که شاعران پیشین به کار بردن، آقای شهریار کرده. شهریار ویلا اگه ایشون مطالعه نمی کرد، یک شاعر فارسی گوی خامی بود که گاهی موبای سر محله های ما هم هستن و شعر میگه. شما دیدین زیاد، یه وقتی مشهد بودیم نانوایی بود خیلی عوام، هر وقت ما میگه خیلی ما میگفت که مقدار کاغذ پاره شعر گفته بود برام میخوند، وزن نداشت، خافیه نداشت، شما بگید من چه ذوقی داره. به هر حال یه آقایی که تو اون دفتر کار معمولی میکنه، پستچی چیکار میکنه، شعر میگه، چاپم میکنه ایام تولد اینا. خب اینا ذوقش داره ولی اون دیوان ها رو نخونده، بررسی نکرده اندیشمندان دیگر را که در شعراشون چه ظرافتی به کار برده. پس مسئله نویسندگی یک قواعد خاصی نیست که اون قواعد یکی بیاد بگه و شما هم یاد بگیرید ظرف 6 ماه یک سال بعد بشین نویسنده. نه، یک دور تجربه طولانی میخواست پس از دانستن مقدار یمون گرامر و دستور اون زبان. در همه زبان عالم همینطور. این مسئله دیگه هم چون جای دیگه مطرح شده است که آیا نویسندگی مسئله خدادادی است و هر کسی نمیتونه و این جوری، آیا نه اینم نیست. این انسان آقا استعداد همه چیز داره، همه نویسنده هم. خدا رحمت کنه استاد مهدی نشابوری میگفت همه شاعرن، ذوق شاعری را همه دارن. ایشون این جمله رو میگفت که این بچه 4-5 ساله گفته، ای پاکت طاهره ای جاکت طاهره و این شعره. حالا واقعش اینه که ذوق شاعری هم میشه گفت همه دارن، به خصوص نویسندگی که عبارت است از تعبیر از اون چی که در اندیشه و ذهن ما داریم، تعبیر درست در مرحله نخست و تعبیر درست و فصیح و زیبا در مرحله عالی نویسندگی اینه دیگه. تعبیر درست و فصیح و زیبا از اون چرا که در دل داریم و میاندیشیم، این میشه نویسنده. این حالت ممکنه در همه انسان ها پیدا بشه، به شرطی مقدماتش رو طی کنن، از راهش وارد بشن، زحمت بکشن، براش وقت بگذارن، نه که در حاشیه درس و ساعت‌های بیکاری اونم اگر کار دیگه بهش بر نخورد. اینجوری به جایی نمیرسه انسان، چیزی هم نمیشه. سرهم کنید در فقه اصولش هم اینجوره، در فلسفهش هم اینجوره، در منطقش هم اینجوره، در همه کارا اینه، وقت و تجربه میخواد. خب اینم از این که پس قواعد خاصه نیست که ما عرض کنیم و شما هم زود یاد بگیرید راحت بشین، نه نیست. بله، البته قواعد نویسندگی کتابای هست نوشتن خوب بعد چیز رو گفتن با چیکار بکنه، حالا اون مسائلش مهم نیست، اونها ممکنه بگیم ما که باید نه قواعد ابتدایی داره. و اما مسئله دیگه که داریم در یک نوشته، در یک نوشتار به هر زبان دو چیز مطرحه، دو رکن داره، دو واقعیت داره. یکی الفاظش، همون نسق مفرداتی رو که ترکیب کرده به جمله ازش ساخته، شده یه صفحه نوشته، شده یه نامه، شده یه مقاله، شده ترجمه یک حدیث. یکی محتواشه، اون مضمونشه، محتواشه، معناشه به اصطلاح. این دو چیز در یک نوشته است. یک نویسنده باید در هر دو چیز، در هر دو بود صاحب اندیشه بشه، صاحب نظر بشه، تجربه ها کرده باشه، زحمت ها کشیده باشه. بنابراین یک نویسنده نخست یک اهل معناست، یک دریابنده است، یک درک کننده است، یک اندیشمنده که میتونه درست بیاندیشه. پس از اون که درست اندیشید، از اون اندیشش تعبیر خوب، برای اندیشش تعبیر خوب میاره. به اصطلاح این بازاری ها اینا برای جنس و متاع و کالاش ویترین خوبی میسازه. این دکونا ردیف که رد میشین تا آخر آذر، یه دکون اون ویترینش خیلی زیباست، جنسه چه باشه در یه ویترین بسیار زیبایی، کفشار چنان گذاشته که هر کس از اینجا رد شد دیگه حتما میره میخره. همون کفشار ممکنه کنار خیابون بساط کرده باشه، ویترین براش نذاشته باشه. نویسنده پس هر دو محتوا داره، یعنی هر دو کفش میفروشه. یکی کفش رو در یک ویترین و دکور و بالا و پایین و چراغ و فلان هم روش روشن کرده، یکی نه عاشق موزه گرد خاکم گرفته. این دومی متاعش به فروش نمیره، چون انسان، خداوند انسان اهل ذوق و زیبایی خلق کرده، از زیبایی و نظافت و اینطور دکورهای ظاهری او رو جذب، مثل طبیعت آقا یک صفحه کبیر آدم بیشتر جذب میکنه یه صفحه سرسبزه مثلا مازندران او بیشتر جذب میکنه. پس انسان ذوق هنری داره، همه انسان ها دارن، چه دست خونده چه دست نخونده. نویسنده هنرش یک دلیله که معنا محتوای خوبی داره، اندیشمند بوده، اندیشه خوبی را به کار برده، دو قالب خوبی براش ساخته، ویترین خوبی برای حرفاش ساخته. لذا نویسنده میتونه حرفاش به بازار دنیا خوب به فروش برسونه به قیمت اعلی. حتی اگه نویسنده ماهر باشه، زرنگ باشه، میتونه مبلغ کم و نازیبای محتواشه با زیبایی او واژه‌ها و جمله‌بندی‌هایی که استفاده میکنه جبران کنه و حرفای ناجور و حتی نادرستی ها در غالب پرداخت درست و ویترین زیبا بخورد انسان ها بده. این هم زیاد در تاریخ نظیر داشته، مثلا این ژان پل سارتر بود در فرانسه فوت کرد، این مکتبی داشت و مذهبی داشت، خب درست نبود ولی حرفاش با چندین رمان بخورد جامعه اروپایی کرده بود. عجیب رو نفیده که بتونه اصلی جه بود، امریکه نویسنده بود. و چه بسیار اندیشه های درستی که بود دیگر نویسندگی رو نداشتن، یعنی هنر، هنر جنبه هنری، جنبه پرداخت، جنبه جمله بندی و استخدام لغت های زیبا رو نداشتن، ویترین سازیشون ضعیف بوده، متاعشون خریداری نداشته و گمنام و مجهول مونده و رفته. دیگه حالا بریم مثال بتونیم خیلی ده، همین نوشته های 1200-1300 سالی که علمای شیعه نوشتن، همین بیم تو خودمون ببینید چیزهایش اصلا از بین رفته، چیزهایش یه چاپ بیشتر نشده، بعضی نسخه خطی هاش ممکنه جایی پیدا بشه، چیزهایش هم بسیار جالب و تا کنون زنده هست. کتاب هایی که صدوق می نیسه، تفسیر مجموع البیان مثلا، این تفسیر مجموع البیان صرف از محتواش و همه احتمالات و بررسی های عمیق فقهی اسلامی تاریخی بخصوص ادبی و فساد بلاغتی که زیر هر آیه کرده و از آیات ادب جاهل و از اشعار ادب جاهلی مثال آورده براش که اصلا کتاب بسیار عمیق ادبی است، تفسیر مجموع البیان، از پرداخت و گویش بسیار بالایی هم برخوردار. یعنی ان شاء الله کتاب فلسفه خون اشارات ابن سینا، اشارات فلسفه است ولی لفظ در نهایت زیبایی است. ابن سینا عجیب در پرداخت و نویسندگی عجیب استاد. خب اینا مونده است، کتاب های صدوق مونده است، کتاب های دیگران مونده است، کتاب هایی که به فارسی نوشتن مونده، تفسیر ابوالفتوح رازی مثلا، تفسیر کشف الاسرار میبودی، حالا در اون بخش دیگه صحبتمون میگیم که اینا چیه، کیمیای سعادت غزالی، این همه کتاب و جزوه اخلاق گفتن و نوشتن، کیمیای سعادت غزالی مونده و چاپ ها شده. بیا خب بخوانیم یه چه نصر زیبایی داره. اون متد الان کسی نمی‌نویسه، ولی بسیار زیباست. اینقدر اشخاص رفتن و جاهای رو دیدن و یادداشته برچه شده سفرنامه، ولی سفرنامه ناصر خسرو مونده و چاپ ها شده و الان از زیباترین کتاب هاست و شما که بخونید کیف می‌کنید. پس ببین اینا دو مسئله در نویسندگی، دو مسئله پس رکن اصلی است. مسئله رکن رکینش عبارت از اندیشمندی است و پس از اون هم تعبیر ساختن، تعبیر فصیح و زیبا، اولا درست و بعد زیبا از اون چرا که در اندیشه داشته. در بعد اندیشمندی آقا باز اطلاعات لازمه، در بعد گویش و پرداخت لفظیش تجربه زیاد میخواد، یه مقدار قواعد زبان است و تجربه زیاد، هی کار کنه، هی بریزه دور کار کنه، بریزه دور. ولی در بعد اندیشمندیش آقا اطلاعات میخواد. انسان در هر زمینه، هر مقوله از مقولات عالم بخواد چیزی بنویسه، نخست باید درباره اون مقوله درست بتواند بیاندیشد. اگر خواست درست اندیشیدن را داشته باشه، باید اطلاعات لازم را درباره اون مقوله باید داشته باشه. اینه که ما مثلا یه مقدار زحمت میکشیم و قلم میزنیم رو کاغذ، یه چیزی میخوایم میسیم به قول معروف میگم نمیاد، هر چی این سطر اول باز همون رو به عبارت دیگه تکرار، باز دیگه میگم 300 بیشتر نشه، میگم ای پس اینا چیکار میکنن، یک کتاب مینویسن، یه مقاله خوب مینویسن، دو سطرش هم تکراری نیست. اون درست اندیشیده. و اینه که بسیار ممکنه جمله رو به هر حال بتونن بسازن، ولی چون اطلاعات لازم رو درباره موضوع مورد نظرشون ندارن، هیچی گیر میکنن، میگن پس ما نویسنده نیستیم. نه آقا، شما عالم نیستی، یعنی آگاه نیستی و دانا نیستی درباره اون چیزی که میخوای چیزی بنویسی یا شعری دربارش بگی یا به شکلی دربارش اظهار نظری کنی. وقت این موضوع اطلاع و آگاهی و شناخت همه جانبه از یک موضوعی که موضوع کار یک نویسنده میشه در یک نوشتار، چه 3 سطر باشه، چه حتی 1 سطر باشه، چه یا یک کتاب یا یک دارت و معرف، این اطلاع و شناخت و موضوع کار، این دیگه باب واسه، این یک زحمت فراوانی میخواد. و چون کارها دیگه هر کس همه چیز نمیتونه بداند، همه چیز را همگان دانند و همگان همه چیز را میدانند، نه یک نفر همه چیز را بداند، چون چنین است، خب هر کسی در قلمرو زندگیش پدیده های خاصی، موضوعات خاصی، مقولات خاصی را میره به سراغش و درباره اونا اطلاعات کافی و گسترده و عمیقی را کسب میکنه. پس از اطلاعات خودشم درست میاندیشه، پس از اون میتونه دیگه درباره اون چی که اندیشیده و فکر کرده و شناخته از اون تعبیر کنه و تعبیرش به کمک فن نویسندگی و تجربه روز به روز بهتر میشه و نویسنده تر میشه به اصطلاح. خب اطلاعات درباره موضوعات مختلف خب متد خاصی داره، کسب اطلاعات و گسترش شناخت متد خاصی داره، متدش معلومه دیگه، بعد از درس و بعد مطالعه و مباحثه و از بر کردن و از این مقولات شروع کنه انسان. همین موضوع مثلا فقه که ما میخونیم، فقه اطلاعاتش خب اول به صورت درسی دوست کتاب به ما درس میده، از لمعه و مکاسب شروع میشه و درس خارج. اطلاعاتی که به ما دادن یه بررسی هایم یه جنبه استادی داره، یه اطلاعات استاد القا میکنه، متدش میگه، بعد یه جنبه های بررسی خودمون شروع میشه، خودمون شروع میکنیم زحمت کشیدن و یه چیز استاد نقل کرد جلو عقبش مطالعه میکنیم، اگر مکاسبی بود ما چند تا کتاب دیگه در بین مطالعه میکنیم و اینطور مسائل رو در حاشیه و کم کم میشیم در اون در این مسائل فقهی میشیم اندیشمند، یعنی میشیم مجتهد، یعنی میشیم درست اندیش درباره یه مسئله. پس این متدش در هر مقوله از مقولات عالم همین متد هست. حالا ممکنه بعضی هاش دیگه درسی نباشه، ممکنه بعضی هاش درسی هم باشه، ممکنه اکثرش مطالعی باشه. شما الان بخواید درباره مثلا مسئله روز ما که دنیا درگیرشه، ما تو جمهوری اسلامی هم درگیر مسائل اقتصادی مثلا که الان دیرمون مسائل اقتصادی سمجه مشکلات حل نشده، قوانینش معلوم نیست، به هر حال این مسئله هست اینجا مثل همه دنیا که جنگ مسائل اقتصادی هست. خب درباره شما میخواد درست بیاندیشید، خب احتیاج به خوندن داره. اولا علمیست باید استاد گرفت، نمیشه مثل که اینجا درس میدن از اقتصاد آقای سعد گرفت، اقتصاد آقای سعد پس از این که اون هزار تا کتاب اقتصادی خونده اینه نوشته، ما این حالا بیان بخوانم که اقتصاددان نمیشه، همش اشاره است به اون قواعد اقتصادی. اولا این علم باید خوند، رفت استاد گرفت، کتابایی هم هست گذاشت و قشنگ نشست و خط به خط مثل مکاسب خوند، اونتاش مکاسب مشکل تره ایست آسان تره. پس از اینکه خوند، یه چارچوب اصلیش خوند و اصول و قواعدش یاد گرفت در 3-4 کتاب، پس از اون در 3 کتاب اقلا پس از اون شروع کنه مطالعه عمیق گسترده جوانه بشه، حواشیش بیشتر فزونتر، پس از این خوب میشه صاحب نظر تو اقتصاد. اگر مسائل اقتصادی اسلامی هم خوب مطالعه کرد میشه فقیه تطبیقی، فقیهی که اقتصاد میداند فقر هم میدانه، میتونه تطبیق کنه، مثل خود آقای صدر، مثل خود بهشتی مرحوم، مثل آقای مطهری، تو زنده حال نمیدونم کی هست کسی نیستی هست جاده باشه. پس به هر حال این ببینید، این پس دو اندیشه رو میخواد که یک اندیشمند شدن در مسائل بخشای اقتصادی فقه ما، دیگر اندیشمند شدن و اطلاعات کافی در اقتصاد. پس از اون میاد که خب حالا ما وقتی اونجوری شد رساله میدیم بیرون، تز دکترا میدیم بیرون، تز این فقیه که حالا این کار کرده تز اقتصادیشو میده بیرون که در این زمان و با این شرایط جدید و متدای جدیدی که در صنعت و کارخانجات و اصول اقتصادی در همه عبادش پیدا شده و منابع نخستینی که ما در فقه و روایات و آیات داریم، امروز در این چارچوب میشه جامعه رو اداره کرد، برنامه ریزی اقتصادی کرد، برنامه ریزی صنعتی کرد، کشاورزی کرد، چه کرد چه کرد، رابطه کارگر و کارفرما، انسان و زمین، مالک و زارع، مالک و فلان رو میشه تبیین کرد. پس ببینید این آخرش میرسه به تعبیر و دادن رساله و یه چیزی که عرضه کنه افکارشه، در مراحل نخستینشون اندیشمند شدن و بارور شدن مغزه. اینم بنده روش باز مجددن یعنی بیشتر توضیح دادن به خاطر اینکه اینو اشتباه نکنیم که نویسندگی اول عبارت و انشای خوب نیست، اول اندیشه خوبه، اندیشه خوبم عبارت مطالعه درست به موضوع،
مثل یه بازه رو میبینید میکنه بعد
عبارت مرحبا اول باید نویسنده معنا رو واقعا ملحوظ کنه دقیق جوانه بشه. خیلی مثال ساده تر باز شما اگه منش درباره اتاق مقاله بنویسید آقا قدیما تو مدرسه ما گفتن کلاس درستون شهر بدین، کلاس درس شهر بدین. خب این کلاس درس میخواد شهر بده، خب اطلاعات میخواستیم. اولا اگه بخواد از نظر فیزیکی کلاس درس شهر بده با سنگ و آهن و آجر و گچ و سیم و شیشه و در و پنجره و اینا رو بشنسه آقا اینا چیه. پس از اون به عنوان متافیزیکی یعنی در یک کلاس درس چه مثالی انسان ها شاگرد ها چی هست، معلم کیه، رابطه شون چیه، چی گفته میشه، چه اثری داره، خود جو کلاس یک جویز غیر از جوهای دیگه، غیر از جمعهای دیگه، روانشناسی فردی میخواد و جمعی میخواد و آموزشی میخواد و پرورشی، این چیزا رو باید انسان بدونه تا بتونه وقت یه مقاله اگه نوشت در برای کلاس درس مقاله چندین چاپ میشه و همه میخونن وگر نه. خب اینم که از مسئله بود، این بود اندیشش غافل نشین آقا، اگر یه وقتی قلم گذاشتی رو کاغذ و دیدین به قول معروف نمیاد، بدونید که اطلاعاتتون راجع به اون موضوع کمه، بسیار ناقصه. یه آیه رو بخواد شما در باش مقاله 5 تا مقاله بنویسید بدید مجله فلان چاپ کنه، خب هرچی برام زمینه یه صفحه بیشتر نمیشه، تازه یه صفحه هم فیلم سرتایی نداره. الا چی نگه آقا اطلاعات دیگه، آیه رو میخواد مطالعه کنی برو حداقل 50 60 تا 100 تا روایتی که این مضمون گفته، چون روایت ما به معنی واقعش همش مفسر قرآنه. یکی تفسیر نور الصقلین و برهان نوشتن، یعنی تفسیر خاص، یعنی امام گفته ای آیه اینجوریه، ولی همه گفتار ائمه ما و گفتار پیامبر تفسیر قرآنه. خب حداقل برو پنج وقتی که درباره اخلاق نیکو مثلا است، خب روایت راجع به اخلاق رو بخون، بعد 20 تا 30 تا تفسیر ذیل همین آیه نگاه کن، 4 تا کتاب اخلاقی بخون، تاریخی بود تاریخ بخون، اینا خوب که چیزی طبیعتا من قلم گذاشته اگه چرتتم بود این 10 صفحه شد و خوبم شد. پس اطلاعات مهمه، این از این غافلش. میرم به مسئله لفظ و تعبیر، بهترین صحیحترین و زیباترین تعبیر که میشه ماهرترین نویسنده، درجات نازلش هم نویسنده کسیست که تعبیر صحیح اقلا داشته باشه و زیبا. این مربوط میشه به بخش ادبیات، گفتیم گرامرش در دستور زبان، و مسئله بعدش هم تجربه و تمرین. در تجربه و تمرین باز دو بخش هست، یک کار خود انسان، دیگر بلکه باید یک اینجوری بگیم یک کار دیگران که این راه را رفتن و آثار پیشینیان و معاصران و مطالعه اونا، دوم تجربه و تمرین خود انسان. و اما آثار هر نویسندگان یک زبان برای نویسنده شدن در آن زبان از واجبات هست، چون میدونی اثر هر انسان مجموعه تجربیات و هنرها و لطافت هست که در یک روح بوده، و اونهای هم که آثارشون مونده خب لابد کسانی بودن و ظرایف لطایفی به کار بردن که مونده، و لا آثار اگر معمولی باشه نمیمونه. پس مطالعه اونها انسان رو با اون ظرایف و لطایف آشنا میکنه. ببینید در فن منبر طلاب اینو خوب تشخیص دادن که در فن منبر واقعا دیدن منبرهای خوبه منضبط منظم منسجم خیلی مفیده. منبرهای خیلی خوب که از کجا شروع میکنم چجوری وسطاش چجوری و بعد مقدمه چینی و آخر و ختم و خب اینا مثلا آقای فلسفی داری مسئله معروفه که ذره فلطایف را رعایت میکنه در سبت مجالس جاها موازه، خب یه منبرهای دیگه فرق نمیکنه، دیدن این منبرها خوب مفیده. یا حالا اون متد منبره اونجوری اگه نمیشه که منبر یک کنفرانس علمی است، بازم یک کنفرانس علمی را یه بحث مشکل علمی را در یه سخنرانی یه ساعت رو بعد چجوری بریز انسان، خب نگاه کنه ببین آقای موسوی اردبیلی هاشمی رفسنجانی اینا دیگه اینا چیکار چه مسائل متنوریشون میبافه با همون منسجم و همشو فیلم میکنه که نماز جمعه شو جوری بشه. خب اینا انسان یکی گوش میده یاد میگیره که باید چگونه وارد شد، چگونه خارج شد، حرف سیاسی چجوری زد، بلوف سیاسی چجوری زد، تحلیل سیاسی چجوری کرد. حالا که دیگه یه بخش آماده تو منبر سخن باید اینا بلد باشید. خب پس مطالعه بله مثل قدیما نیست که مقدمه مؤخره گریز به صحرای کربلا نه دیگه، حالا همه چی حالا ممکن یک جمله شما میگید یک آستان رو به هم بریزید، امام جمعه باشین یا سخنگوی فلان باشین یک آستان رو به هم بریزید، به اینکه جمله رو جوری گفتیم مطابق قواعد سیاست نبوده، یک قشر عظیمی ازتون زده شد. ممکنم جوری بگید که یه قشری که الان اسلحه ورداشتن بزنن زمین. این مسئله مهمه امروز. خب حالا آقا پس بریم مطالعه کار نیکان انسان را کارش نیکو میکنه. مطالعه آثار نویسندگان پس میشه از ضرورت‌های بسیار ضروری نخستین لازم در کار نویسندگی. و قبل از اینکه قلم رو کاغذ ببریم شروع کنیم به کار. حالا در زبان فارسی که الان مورد نظر ماست آثار قدیم خوندنی است. البته همش نمیشه خون، بعضیش خیلی مغلقه، طلبان وقتشون کمه، یا آثارش هم میشه خون، هم خوبه، هم مایه میده به کلام ما. بسیاری از میشه گفت 80% تعبیرهای 1000 سال پیش، 800 سال پیش، اگه کسی بره و اونا رو درست مطالعه کنه و با اندک تغییری 90%شه با اندک تغییری بیاره تو انشاش مقالش به قدری عمیق و جالب و زیبا میشه و امروز مورد استفاده قرار میگیره، مایه اصلی میشه. این خیلی مهمه، یه اندک تغییری. مثلا بینید تاریخ ابوالفضل بیهقی، این تاریخ عمیقه و چیزی است و با حاشیه‌ها و پاورقی فراوان هم چاپ شده. خب اینو بگیرید بخونید ببین چقدر زیبا این مورخ نوشته جریان‌ها رو و چه هم جریان‌ها، خب جریان‌هایی بوده مورد سلطنت، ولی هم این که تعبیرات چقدر زیباست، حزم کنه انسان. البته یک چیز هم مهجور داره که حالا دیگه امروز استفاده نمیشه، بوز و بوزن و یرفا، حالا دیگه نیست، بود میگن، بود میگن، ولی دیگه تعبیر داره ایشون یا نه، قبل از ایشون که داشتن. پس به هر حال او رو باید خواند و عمیق نگاه کرد در جمله بندی هاش، در واژه هاش، در کجا خط میکنه، چی وارد مطلب میشه، چی صحنه سازی میکنه، که آدم میبینه تو مجلس وارد شده همه جریان ها رو میبینه و یه ترسیم هاش آقا حزم میکنه ازم. اینا رو باید گرفت، چند تا از اینا رو گرفت خواهم حتما خیلی عمیق بس کنی حتی بزنین بخوانین یکی بوش بده. اینا وقت نگین آسون و فلانی آمد و با روز پنجشنبه و با دیر آمدن و با یه حرفه یک نوارم حروم کرده آمد ما گفت برو کتاب تاریخ ابوالفضل بیهقی رو بخونی، کتاب فارسی. ای آقا ما که از علمای ما مکاسب رسائل و خارج میخونیم و فلسفه میخونیم، اینا چیه؟ نه اگه بخواد نیستم دوشه ایران شه علم علمای دهر بشین آقا در یک زبان، یک از زبان افریقایی یا یکی از زمین زبان مادری خودمون بخواد نویسنده بشید، باید برید بگردید جاهل ترین افرادش که نویسنده بودن، حتی در برای معشوقش فقط حرف زده و چیزی نوشته، باید آثارش رو کن بلا راه نداری. اینجا باید علما تنزل کنن، تواضع پیامبرانه کنن، برن کتاب خیلی از جاهلا رو بخونن. حالا میشیم به جاهلا اینا چون ما خود تجربه کردیم شما تو کوچه ها نمیدیسیم بلا آقا یک رمان ها و یک چیزی آدم باید بخونه که اصلا ممکنه اخلاقشون پیز بشه. کتاب زاله واقعا باید باشه، منتاش شیخ انصاری میگه کتاب زاله برای علما واجبه خوندنش، شطرنج کارهای حرام برای علما واجبه که اگه کسی اومد از او را وارد شد و ادعا کرد این بتونه از او را پاسخ بده. و امروز ادعا از راه قلم یک ادعای نامرئی عمیق پرنفوذ که تا سویدای دل و روح انسان را تأثیر میذاره مسئله ادعا از راه قلمه و ما هم متوجه نیستیم. همین کانون نویسندگان همین الان در جمهوری اسلامی نشریه میدن بیرون. حالا دیگه اگه بگم چی چیزایی رو علیه ما می‌نویسن و خدا شاهده تو سازمان تبلیغات یکی، حالا اینا رو بگیم باز خبرم ببرن خبر، تو سازمان تبلیغات یک نفر نیست که بفهمه اینا چیجوری با ما حرف میزنن و چیجوری زیبنه ما رو میزنن. باز تحصیل کار خودشه، باید قالب نو جالب جذاب نفوذگر مؤثر عرضه میکنه متا غلطشه و ما که علما هستیم متوجه نیستیم چجوری چی میگه لابلاش. حالا من دیگه اینا رو الان سلاح نمیدم معرفی اونا که بیام بگم که چجوری زیرگونه بار میزنه و نمیدونی بدونیم به جنگش نمیتونی بریم، فتو به مثله نمیتونی بیاریم، بسم الله بریم بیاریم، ولی او تحلیل میکنه ما نمیتونیم. نه راستی میگم خدا شاهدم میبینم نمیتونی بیاریم دیگه، بسم الله مقاله چون برده نقد کن میبینیم ما اگه نقد کنیم چجوری مینویسیم. او چنون آقا بدونی که اسمه چی کار میکنه با چه تعبیر با چه اطلاعات هم. یه فیلم خوب ما رسن سربداران ما را خیلی نشر کردن، خب سر به دارن هم محتواش چیزی بود، هم فیلمش، نمیگه فیلمش ناقص نبود، حالا بی نقص بود، ولی خب چیزی بود. خب اینو نش کردن. ما بتونیم باید به همون زبان نقد فیلم بتونیم نش رو نش کنیم و برش بتازیم. خب نداریم ابزارش، نداریم شناخت رو فیلم، نداریم. آقا کی که شناخت رو فیلم داره تو ما که بتونه فیلم خوب بشنسه و بعد بتونه نقطه ضعفاشو بفهمه، نقطه قوتاشو بفهمه و اونا رو به نگارش بیاره؟ این به هفتش فن میخواد. نداریم. اینه که اهل علم آقا بعضی چیز اوراق زاله رو واجبه بخونه. شیخ انصاری در مکاسب مرحوم میگه، میگه در علمهای حرام و سحر و جادو و چیچی بعد میگه اینها برای استثناء داره، برای اهل علم و اینه که از این راه میخوان جلو حفظ انسان رو واجب میشه و خوندنش نشه. از قدیم هم بوده دیگه، خیلی کسا از هند و برابر جای دیگه میامدن شعبده میکردن، کارای سحرآمیز میکردن. یه بار بودایی میامده، کسی میامده این کارا رو میکرده، یه بار یه عالم هیچ معروف هم نبوده میامده تو میدون همه کاراشو باطل میکرده. قدیما داشتن ها، منتهاش حالا دیگه این تعدیهای جدید نفوذ از راه فیلم و موسیقی و از راه نگارش و نویسندگی این مقولات یا از راه تئوریهای خوب انقلابی اقتصادی اینا رو حالا ما نداریم، کسی نداریم که نه اینا رو درست بفهمه با اسلام تطبیق کنه، نه اونا رو اینا که کمیتون لنگه. هفت سال انقلابمون چی شده؟ یه تئوری که عرضه کنیم به جایی متأسفانه نداریم. نگیم الله ایشون میگه فلان، ما میگیم که شما برید سراغش دیگه، فقهای جوان بشین و همین مسئله درست کن، انشاءالله درست میشه. پس آقا ببینید در این مقوله تحدی هم هست، اعجاز هم در یک هنر نویسنده هست. بنده وقتی این نوشته ای را که خیلی هم بدچاپ بود، از یک نویسنده ای چاپش هم خیلی بد بود، اینه فکرم چی بخوام، سه بار خوندم، دو سه بار راجب از فاطمه نام بود، دو سه بار وسطش گریه افتادم، منقلب شدم، هنوز بعد از 15 سال آثارش به روح من است. این آقا شیوه نگارشه، این گویشه که اینطور میتونه است و اطلاعاتی از گوه داشته، اینا مهمه دیگه. پس آقا پرت نشیم، رفتیم تو آشیه، رسیدیم به آثار گذشتگان در یک زبان. ببینید در باز مثال بزنم، در ادبیات عرب اگه کسی خوب ادبیات عرب بخواد بخونه باید مثلا یه مقدار شعر ادب جاهلی قبل اسلام بخونه، واقعا بنده هم لازم میدونم بخونه، نه یه ادبیات ضعیف ما که یه مجله مصری القدیر آقای امیر بدن دستمون بلد نیست، طلبه عربی میخونن زیاد میرن تا خارج، القدیر آقای امینی دیگه، القدیر آقای امینی که ما باید بدونیم بسم الله وردینم، اون تقریزایی که دانشمندان مصری بهشون نوشتن و لبنانی و جای دیگه بینیم اوناشون میشه فهمید، صوت العداله کو مسی در بستمی نوشته، اون الامام علی نبراسون و مصراس و ترانفیق احمد که راجب بستمی از فاطمه اون مسی نوشته و برنده جایزه شده، خب اینا ما نمیتونیم بخونیم، بس ادبیات عربمون ضعیف، با این آثار آشنا نیستیم. آشنایی با آثار رکن عظیمی است و باید، و آثارم هر چی باشه ادبیات عرب باید شعر قبل اسلام، ما باید قصیده انورقیس رو بخونیم، معلقات سب هفت قصیده قبل اسلام که آویز کرده بودن در کعبه و نهایت اعجاز عرب جاهلی بود و قرآن که آمد رفتن ورداشتن تو اون آیه یا ارزبله ای ماه که رسید آمدن اون یکی آخریش هم ورداشتن، فصاحت قرآن اینا رو ملخ کرد، خجالت کشیدن عربا. خب اینها باید طلبه بدون اینا رو بین تفسیر مجموع البیان مرتب در آیات بونا استشهاد میکن و چقدر جلو بسیار از اشکالات مستشرقین و غربی ها رو به قرآن میگیریم و این نتیجه ادبیات که آقا قرآن شما دستور زبانی نیست، اصولی نیست، متد درستی نداره، خودش آمده قاعده ریخته و بقیه هم قواعد مذهبی بودن از رو قرآن ریختن، ما میگیم نه آقا، تعبیرهای قرآنی در حد بالای و اعجاز نوع تعبیراتیست که در شعر امرارقیس هست، در شعر اون یکی دیگه است، اون یکی دیگه است، قبل اسلام هست، این اینجوریه، این فواید شده، اینه که فقهای شیعه میرفتن این قصایدی که اون شاعر بت‌پرست عرب مرغس و قصیده معروفش قفا نبک من ذکرا حبیب و منزلی، اون شعر معروفی که در کعبه چیز بود، اون شعرش در باره یک عشق بازیشه بده باید بخواه، چون محتوا و لفظ محتوا به معنی محتوای نه علمی، همون مزامینی رو که ریخته و اون لفظی که بهش آورده در یک بیت قفا نبک من ذکرا حبیب و منزلی، در یک بیت 5-6 مطلب گنجانده، قفا و نبک و ذکرا حبیب و منزل حبیب، اینا خوب اینا آدم باید یاد بگیره. خب آقا بس میرسیم به اینجا که این آثاره. حالا در فارسی آثار نویسندگان قبل من چون برای که وقتتون گرفتنش و چینشه چند شما معرفی میکنم که در ضمن محتواهای خوبی هم داشته باشه، مثل شعر امرالقیس نباشه چی نباشه، اینا رو چند کتاب معرفی میکنم. یکی همین تاریخ ابوالفضل بیهقی، دو سفرنامه ناصر خسرو، کتاب کوچیکیست بسیار زیبا، چندین باری کتاب بخون. سه تفسیر کشف الاسرار می بودی، تفسیر کشف الاسرار می بودی، تفسیر ده جلدیست که فارسیست، این تفسیر فارسیست پر محتوا، تفسیر قرآن فارسی عرفانیست می بودی فارسیست، ولی نه همون خلاصه شو اصل و متن شو اصلش همون کشف الاسرار می بودی و ده جلد هم هست، بزن متن از او بود و بعد میبودی خلاصش کردم. حالا بینا تفسیر کشف الاسرار میبودی معرفه، ده جلده، چاپای خوبی هم شد. این تفسیر را آقا بگیرید بخونید، هم تفسیر است هم مطلب دارد و نویسندش هم اهل تسنن بوده، ولی اهل تسنن متعصبی نبوده، بسیاری از اصطلاحات اونا نقل میکنه، انسان مؤدبی بوده، عرفانی هم هست، لطایف عرفانی هم زیاد داره. همه این مطالبش بنده سیعبه، هر کتابی ما اینجا معرفی میکنیم بر همه این مطالب سیعه نمیذاریم، آیا وقتی نیست اینجور، ولی خب کتابیست بسیار عمیق و جالب و نثر بسیار زیباست، ترجمه آقا الان که ما میخوایم آیه ترجمه کنیم و به خورد این جامعه امروز بدیم ترجمه او رو تا نگاه نکنیم یا با آیه ترجمه نمیکنیم، اینقدر بله ترجمه هاش اول آیات ترجمه میکنه بعد معنا و بعد تفسیر. اینو بخوانید، وقتی بخوانید ببینید چقدر زیباست و اینا مایه های نویسندگی امروز ما خواهد شد. تفسیر ابوالفتوح رازی هم خوبه، تفسیر ابوالفتوح رازی. میام تا زمانهای حاضر ببینید آقا اگه این راه را یعنی این آثار نویسندگی ما خواست خودتون میسی 4 سال زحمت میکشیدین تازه آخرش هم میفتادین توی کوچه ها و یک کتاب ها و چیز و فلان، این حالا این که 4-5 تا خلاصه میگیم اقلا هم قصد بدون همینا رو مطالعه کنین و بعد ببینید چقدر عوض میشین، ناخودآگاه میبینید دیگه تو خیابون نویسنده شدین. و پس ولی ها نه آقا یکی میگم تو خیابون نویسنده شدین چون آقا بهترین جای نویسندگی موقع راه رفتن آقا، یا موقع خواب، موقع راه رفتن، چون که آدم راه میره یه بار میبینه کجا رو باید چجوری بنویسه، فوری باید یادداشت کنه، یا موقع خواب بیشینی پشت یه میزه فکر کنی فایده نداره، باید اونجا آزاد بری. حالا اینا بعدا میگیم و امروز این تیکر رو میگیم. ببینید آقا درباره اندیشه، درباره موضوع اندیشه را چیزی نکنید، کلاس درسی نکنید اندیشیدن درباره موضوع را، یعنی قشنگ یک میز بزنید بدید یه جو بشینید هی فشار بیارین به خودکار به کاغذ، کاغذ سوراخ میشه، صفحه بعد سوراخ میشه، میز به میز، چرم میزم پاره میشه، اینو فایده نکرد. نه یه چیزی میخوام دربارش مثلا مقاله میگن مجله حوزه میگه آقای سر مقاله راجع به مثلا ساده زیستی فلان، یا مجله فلان میگه بنویس بریم ما بیار آقا، شما این اسم شکیت شکنیدی اولا چیت میاندیشی خوبی درست اینه اگه خواستی عوض میکنی همین عوض، بعدم 2-3 روز با این تیت با این موضوع زندگی میکنی، همین تعبیر بهتره، 2-3 روز با این تیت شما زندگی میکنی قشنگ، این ساده زیستی چجوری میشه، معنیش چیه، خب مستقاش چیه، اصولش چیه، با کجای اسلام وصل میشه، با کجای جامعه و انقلاب وصله، این همه ابعادش میاد توی ذهن آدم، همینجور با این زندگی میکنیم. خوب که با این زندگی کردین قشنگ اون مخزن خاص و سلولای مخصوصی که میخواد ایره بهتون القا کنه و الهام کنه اونا پر میشه تا قلم گذاشتی به نیم ساعت نیست. ولی اگر فیزیکیش کردین، کلاس درسیش کردین، نمیزنین کلاس شعر اینا یه حرفا ذوق اینا رو بر نمیداره، یه بار میشستیم پشت میگه هی موضوع ساده زیستی، هی فکر میکنی جلو عقل میره نشون، این از اون زیستن با یک موضوع و خوب دربارش اندیشه کردن خیلی مسئله مهم است. پس آقا گفتیم تفسیر ابوالفتوح رازی هم خوبه، همینطور بیاد جلو تا این زمان چیز گلستان سعدی هم خوبه، میون به زمانهای نزدیکتر کیمیای سعادت غزالی کتاب اخلاق است بسیار خوش نسته، هم اخلاقه مطالبش هم نوعاً درسته، یک دو جا نمیدونم از اجازه و رفت قلب به شیخ و اینا میگه بنظرم اوناش درست نباشه، کیمیای سعادت مال غزالی است، اخلاق می چی نسل زیبایی داره آقا، قلب چی نسل زیبایی داره. و متاسفیم که کاش که انشالله شما نویسنده بشین این معراج ساده رو به یک نسل دیگه بنویسین. البته شاید تأثیرش در همین نسل خودتون باشه. این پدر و پسر آقا ملا احمد عراقی، ملا مهدی عراقی از کیمیاهای روزگار بودن، هر دو عالمان نظیر آقای خمینی اهل معنا و نفس عجیبی داشتن و یقینا خدمت حضرت رسیدم، انسانهای خیلی متعالی و فوق‌العاده بود و هر دو هم کتاب اخلاق دارن. جامع سادات پدر داره و پسر معراج سادات داره. جامع سادات به نگارش عربی خیلی متد جالب، ولی معراج سادات متصاد بچاپ هم از آقا یکی اقلا این نقطه گذاری سر خط دیدین لغت خوندین، این بچاپ هم از خیلی نسلش میخورده، این نسل دوره قاجاری نسل جالبی نیست. کاش میشد البته آدم میتونه تاثیرش کم بشه چون اون زبان با نمکه، البته محتواش که بیشتر از لول خوب برار باید بپذیریم که حالا کیمیای سعادت بخونید از اون آقا و این بینی چقدر فرق میکنه. بله نه 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 ما گفتیم که ما سرتاپا ارادتیم با آقا. خوب آقا، پس هفته دیگه انشالله میریم با کاشون باغ فیک اونجا زغرم فرورش میده، کاشیم دارن. بله انسان های خیلی فوق‌العاده‌ای دو بزرگ خیلی انسان. ما الان اینجا یه جونه چیزی بهشون نداریم، ولی این به شما میگیم که انشالله بعدا این متون قبلی مونه انشالله بین اقلا چاپ خوبی چاپ خوبشون نکده نا. آقا این چاپ ها که افسده قبل آقا نقطه بذار ویرگول این قدرها که دیگر مؤلفی راضیه که نقطه گذاری سی ویرگول مطلب تمام شد سر خط فصل بذار سر سطر بذار، نه از اونجا آخر نسبه سطر میشه مثل فصل. آقا یه پویی نبیه سطر وا کن طرف زنشه خودش آرام بشه بفهم یک مطلب تمام شد مره تو یک باغ دیگه. نخیر آقا اینا رو هیچ که همه قاطی پاتی کردن. همین زیبایی و باغفین همینه که میدونه آقا یه قسمت ها میشه میری قسمت دیگه قسمت دیگه اون پشت این بعد بله همه یک راسته بود که یه بار میدی میمدی میدونه. اخلاق ناصری هم خوبه خوش نستم بس مربوط منصوب به خواجه نصیره خوش نستم. اخلاق ناصری هم خوبه پس میدونه آقا این کتاب های خوش نسته خوبه. این چیز هست میان به نصر های معاصر 30 سال اخیر منشآت و قام مقام فراهانی نوستی عمرتون تونه نگذره بله آقا کتابخانه آقا این همه کتابخانه گذاشتن قدیما خطی بوده و نسخه ها و بار میبستن میرفتن هجرت میکردن به یک شهر یک نسخه پیدا کنن مطالعه کنن. ما که حالا دیگه این همه کتابخانه وجب به وجب کتابخانه دیگه اینا که نمیشه گفت نداریم، هم عادت نکنیم بخریم بذاریم تو خانه. ما هر کتابی رو خریدیم گذاشتیم تو خانه و نخوندیم، اون چرا از دیگران گرفتیم کتابخانه خوندیم و یادداشت برداشتیم. حالا نماز میرادم باید نخ ای کتاب و قفسه و بعد کم کم به فکر بزرگ کردن خانه و عوارضش زیاد میشه. نه آقا کتابخانه بله آدم جاش تمیشه میگه از خانه رو عوض کنیم و بذار بدبختی و قرض و قول از توفیقات میفته. به قول یکی گفت یک اقتصاددان میگم گفت یک دست لباس اضافی این هزینه خرجی است برگردن آدم. میگه اقتصاددان چی درست میان میشه یک کت اضافی که ما داریم الان خیلی میکنم یک کت اضافی خب صرفه است به نفع ماست کمک خرج نه این خرجیست بگردن ما. گفت برای یک کت اضافی شما باید یک اشکافی داشته باشی که اون یک کت توش جا بشه اون کت اضافی پس باید بزرگتر باشه میشه خرج. بله آقا یک چوب رختی اضافی میخواد باز میشه هزینه میشه خرج. سالی چند بار دو دست چهار بار پنج بارم بپوشی یا نپوشیش اصلا سالی چهار پنج بار گردگیری میخواد یه نیروی اضافی یا با دست است یا با فوت انرژی انسانه یا با این ماشین هر چی هست یه انسان دیگه ای که اگه زن انسانه یا هر کس هست یه وقتی باز بذاره باز خرج. خب او باز خرج داره اون وقتی که هر کسی صرف کار میکنه باز خرج داره غذا میخواد انرژی میخواد خسته میشه. خانه باز ما میخوایم که از نظر متراژ جوری بشه که او کمدی که یک کد اضافه همه اینا دقیق محاسبه میشه او کد که اشکاف بزرگتری میخواد جارو برقی مناسب و چی و فلان و وسایل گردگیری یه اتاق هم باید اندازه‌ای باشه که باز اون اشکاف بزرگترش تو جاش میشه. همه اینا همینطور هزینه میشه. ببینید محاسبه درست اندیشیدن در مورد مسئله اقتصادی. حالا آقا یک کتاب اضافی شما بخرین کم کم جاتون تنگ میشه و اگه اتاق مرسه ناراحت میشین دل زده میشین و میرین به فکر زن میفتین و بعد خونه و خونه رو بزرگتر کردن و چی و چی و این مسائل از توفیق آدم میفته و اونایی که به فکر نمیدن خیلی موفق بودن. بله آقا تموم شد میریم آقا. ما یه وقت بود که دقیقا خیلی کتاب میخریدیم، بعدا دیدیم آقا، بعد مثلا بعدا یه وقت دیدیم که کتاب خریدن چیز نیست و میرفتیم کتاب فروشی های مشهد تو ارگونه کتاب کریه میکردیم و این کارا، و الان که دیگه اصلا کتاب نمیخرم. بله اگه گیرم بیاد مطلب میکرم. بله آقا فرمیدین چی؟ اینا رو یه مقدار باید بگیم. ببینید آقا اینم خیلی خلاصه بگیم که اگه دیگه نیامدیم، کتاب های ما داریم، نسخ های معاصر دو سه کتاب داریم. نه نسخ های معاصر کتابیست، مجموعه ایست، 10 جلد، 1000 سال نسخ فارسی یک کتابه، 1000 سال نسخ فارسی. کتاب دیگه داریم نسخ های دلاویز معاصر هم چیزی، این هم مرزد چندین جلده. اینا هست، اینا را نمونه هاش تو اینا هست. یه سری نویسنده هم این دوره اخیر داشتیم، اینا هم کتاب دارن، جلال آل احمد یکیشه مثلا. عرضم به حضور شما بعضی از اینا افکارشون هم خوب نیست، محض خدا اینا افکارشون ما کار نداریم، لفظ جلال احمد خوبه، یه اسلامی ندوشن نیستن نیست خوبه، چپیهشون رو نگیم دیگه، بزرگ علویست که حالا نیست، چپیه راستی مرزن جمالزاده خوبه، دکتر شریعتی نصراش، اینا نوعا سخنرانی بوده خوبه، ولی مگه همون کتاب کبیرش و ایناش؟ نه اینا آخه اینا سخنرانیه، اینا چیزی به نگارش و کبیرش بدن نگارش بوده، یا سیمای محمدش به نگارش بوده، به نگارش بوده یا سخنرانیه؟ خب اگه نگارش باشه خوش نسلشون، حتی در این سطح نثر ادبی نمیدونم شاد نیادشون. ببینید آقا پس جلال آل احمد، دکتر عبدالحسین زرینکوب استاد دانشگاه است که فروندنش که کتابای خیلی خوب داره و خوش نسل نثرای بسیار سنگین علمی جالب داره، اینا نثراش کی؟ نه حالا دیگه داره یس ها؟ خب اگه دیگه اینا علینا الغا و الاصول علیکم تفری، شما دیگه هر چی بتونید کتاب اینا پیدا کنید، ممکن هفته دیگه شما از من علم باشین، پیدا کنه باشین، الان هم شاد باشین. پس ببینید آقا اینها هست، حالا ایشون هم که گفت کتاب اخیر ما که بعد نیست، حالا چون ایشون گفت اینا هم خوش نسله ارزم، بخصوص و ادبیات و تعهد اسلام و شعر و شاعری و اونا و خیلی چیز نمیدیست. ارزم به حضور شما ترجمه های خوبی داریم، ترجمه های احمد آرام خیلی خوبه، قرآن فیزلال قرآن ترجمه کرده، اگه پیدا کنین ترجمه های آرام از عربی فارسی بسیار ترجمه های استوار خوبیست. ارزم به حضور شما این زین العابدین رهنما کتاباش خوبه، ولی حالا افکارش و سیاستش ایناش کار نداریم. کتاب آقای مطهری نسلشون خوبه، ولی ما باید از او بهتر بنویسیم. حالا به این معنا که شما او رو بخونی، اولا اونا کتابا میخونن دیگه، ما نباید سفارش کنیم بخونن. ثانیا اونا حالا اون نسلش هم آموزگار ما باشه، نه به این معنا که حالا ما او رو بخونیم اونجوری، اگه او جوید بگیم که خیلی خوبه، ولی نه، باید از او بهتراره، اون ادبی هاره دارای سبکاره، جلال احمد سبک داره. نویسنده های بدبینی هم داریم که اون چیز اینا صادق قدرت اینا خوب نیستند، مایوس میکنم، الا عجیب تعبیرهایی دارن. هزل نویسی فن نیست، جمالزاده رو داریم عجیب مینویسه که دیگه تو هر کتابخانه معقول و معدبی باشین یه بار وسط کتابخانه خنده تون گرفت که باید بزنین بیرون سرای محشرش. و کاش که اون مقالات اون کتاب یکی بود یکی نه بنویسین آقا، اینو بنویسین یکی بود یکی نبود جمالزاده، کاش که اینو پیدا. نه فارسی شکر است، فارسی شکر، کاش فارسی شکر است مال جمالزاده، کاش که اینو پیدا کنن و بخونین ببینین که آقا فارسی شکر است، فارسی شکر است. حالا وقت نیست که من بگم که کتابایی که علیه ما نوشتن در خارج، کتابا اینجوری همین شجاع‌الدین شفا اینا نوشتن، او کتابا عمدتاً تکیه کردن رو گویش و نگارش روحانی، مصاحبه قاضی شرعات و روزنامه اطلاعات کردن، رو اینا خیلی مسئله کردن. یه بخشی داره که فارسی دفع شد، اینا بلد نیستن، اینا رو بیارن. الاحبت و الاحتیاط طبق اوفق قواعد به اصول مذهب این است که باید طرف رجم شود. یک شبدش فارسی که الاحبت و الاحتیاط طبق اوفق قواعد به اصول مذهب این است که فارسی هر بزن. طبق اصول ثابت شده در مذهب ما اینه که حکم اینه. این کتاب رو که بخونید، یه خیلی حالا یه بخونید. مال جمال زاده است. پس آقا این حرفا به طور خلاصه، ولی بدونید بنده برای یک سال دو سال شما اگه تا آخر عمر ما هم دیگه نبینیم و خدا شاهده به همین حرفا عمل کنید، چون هر یک کتابش هم باز هزار کتاب بهتون معرفی میکنه، را میفتین. اگر ما هفته دیگه بیم باز سری چیزا دیگه به همین حرفا چی عمل نکن فایده نداره. رضا و سلام علیکم تا آخر.